بحث ما در مورد مفاهیم عقلی بود که آیا این مفاهیم عقلی از ناحیه حس حاصل میشه یا عقل مطلقاً اینها را درک میکنه. گفتیم که مفاهیم عقلی و مدرکات عقلی به سه دسته تقسیم میشه. معمولات ثانیه منطقی رو بیان کردیم و گفتیم هیچ ارتباطی با حس نداره. و اما معمولات فلسفی، خب معمولات فلسفی هم روشنه، چون درست هست که اتصافش در خارجه، ولی معمولات فلسفی همونطور که دانستیم مقداری در خارج یا مابعدزایی در خارج نداره. مثلا مفهوم امکان، مفهوم احتیاج یا مفهوم استقلال، این مفاهیم از نحوه وجود خارجی درست از انتزاع میشه، منطقه ها خودش مثلا در خارج نداره. یعنی ما یه چیزی به نام احتیاج ما در خارج نداریم، یا یه چیزی در خارج، یک صفت عینی در خارج باشه به نام امکان نداریم. اینا فقط از نحوه وجود خارجی ذهن میاد اینا ها به انتزاع میکنه. وقتی مقایسه میکنه دو تا موجود رو با هم دیگه، یکی را صفت استقلال بهش میده، یکی را صفت احتیاج بهش میده. البته اتفاقی در خارجه، یعنی اشیاء موجودات خارجی متصل میشوند به مستقل، موجود مستقل و موجود محتاج. ولی این اتفاق در خارج، در ظرف خارج اتفاق حاصل میشه، این مانع از این نیست که عروضشون هم در خارج نباشه، عروضش دیگه در ذهن باشه، یعنی باب ارضا در خارج نداشته باشه. و چون باب ارضا در خارج نداره، طبعا دیگه ما هیچ نوع ادراک حسی نخواهیم داشت، هیچ نوع ابزار حسی نخواهیم داشت که اینها رو بتونه درک بکنه. چون اندامه های حسی همواره چیزهایی که مصداق خارجی داره، مصداق محسوس داره، درک میکنه. ولا یه چیزهایی که مصداق خارجی نداشته باشه، اینها رو که درک نمیتونه بکنه. پس در نتیجه معقولات فلسفی هرگز از طریق ادراکات حسی حاصل نشد. البته در تحقق این معقولات، در بعضی از موارد در تحقق معقولات فلسفی، خب شرط است که ما به اصطلاح ادراکات جزئی حسی هم داشته باشیم. یعنی ما باید آتش خارجی و حرارت خارجی را مشاهده بکنیم تا یکی را مفهوم مثلا فرسون جهلیت بهش بدیم، به یکی مفهوم معلولیت، مفهوم معلول را بهش بدیم، یا وقت معلولیت را بهش بدیم، یا انتظار بکنیم مفهوم علت و معلول را. درست است که در تحقق بریم، یعنی از اینکه ذهن میخواد آمادگی پیدا بکنه برای اینکه این مفاهیم را به دست بیاره، باید یک نوع ادراکات حسی خارجی داشته باشه. خب این فقط زمینه میشه برای اینکه ذهن ما چنین مفاهیم را بسازه. این زمینه شدن، زمینه واقع شدن، غیر از آن است که بگیم این معقولات فلسفی از ادراکات حسی گرفته شده. از ادراکات حسی گرفته نشده. اون چه که حس درک میکنه، درک میکنه آتش و حرارت را، فقط همین را درک میکنه. اونی که برای اندامه های حسی ملموس هست، وجود آتش و وجود حرارت. آیا حس میتواند در اینجا مفهوم علیت و معلولیت یا احتیاج به استقلال و امثال اینها را درک بکنه؟ هرگز کار حس این چیزها نیست. این فقط رابطه ایست که ذهن ما بین دو موجود برقرار میکنه و نسبت بین دو موجود رو برقرار میکنه و رابطه و از رابطه و نسبت این مفاهیم رو به دست میکنه. فقط نسبت به معقولات و مفاهیم، معقولات اولا و مفاهیم ماهوی است که اونجا دیگه انسان به نظرش میرسه که اینها باید از ادراکات حسی گرفته شده باشه. حالا اونها باید تحلیل بشه که ببینیم واقعا اونها هم از حس گرفته شده یا نحوه انتظارش بشه فرقه. خب مفاهیم ماهوی هم باز به سه دسته تقسیم میشه. مرحله اول میگیم که دو قسم، مرحله اول تقسیم میکنیم، میگیم مفاهیم ماهوی که همون معقولات اولا باشه، این یه وقتی مصداق محسوس در خارج دارد، یعنی با مصادیق خارجیش با اندامه های حسی قابل درک هست. یه وقتی نه، مصداق در خارج داره ولی با اندامه های حسی نمیتونیم درک کنیم. خب طبعا دو جور میشه دیگه. اونایی که مصداق خارجی داشته باشه و با اندامه های حسی درک بشه، مثل فرض کنید که سفیدی، سیاهی، شیرینی و این کیفیات و کمیاتی که اعراض کلن اینا ها مثالهای خارجیشون با اندامه های حسی در بشه. ولی یه جور مفاهیم ماهوی داریم که مثالهای خارجیش با اندامه های حسی درد نمیشه، فقط با دلائل و برهانه های عقلی ما اثبات میکنیم، مثل مفهوم ماده، جوهر و امثال اینها، که مفهوم ماده رو ما نمیتونیم با حس درک کنیم. اون چه که با حس درک میشه فقط اعراضیست که حمل میشه بر ماده و موضوعات خارجی، و الا اونی که موضوع برای اعراض واقع میشه که مال از ماده باشه یا جوهر باشه، خود اینا ها قابل درد با اندامه های حسی نیست. پس یه جور اینجوری داریم که با اندامه های حسی مثلاق های خارجیشون قابل درد نیست. یا یه جور باز حالا اینه که با مثلاق های خارجیشون با اندامه های حسی درد نمیشه، یه وقتی ما با استدلال های عقلی اثبات میکنیم، مثل همین مثالی که زدیم، یه وقتی نه با ادراکات باطلی اون را درد میکنیم که باز با اندامه های حسی قابل درد نیست. مثل فرض کنید که این احساس ترس یا فرق و غم و شادی و امثال اینها، این احساس هایی که در وجود ما هست، اینها همه اینها مصداق های خارجی داره، مصداق داره، منتها مصداقش جوری نیست که با اندامه های حسی قابل درک باشه، فقط با علم و حضوری مثلا قابل درک یافت خودمون ادراکات. خب پس ما سه جور میتونیم مفاهیم ماهوی داشته باشیم. یه جور اون مفاهیم ماهوی که مصداقهاش رو با اندامه های حسی میتونیم درک کنیم، یه جور که نمیشه درک کرد، حالا اونی که نمیشه درک کرد دو جوره، یا با دلائل و براهین عقلی میتونیم اثبات بکنیم چنین مسائلی در خارج هم، یه وقتی نه از طریق علم و حضوری ما میتونیم مصداقهای این مفهوم را درک کنیم، مثل مفهوم ترس که مصداقش رو با احساس ترس، هنگامی که ما احساس میکنیم وجود ترس در خودمون، در این هنگام است که ما میتونیم مصداقش رو درک بکنیم، ولی با اندامه های حسی قابل درک. خب در این رسم اخیر خب روشنه که هیچ گونه اندامه های حسی نقشی در این ادراک ندارد، مگر اینکه حس را ما تعمیم بدیم، بگیم حس شامل حس ظاهری، حواس ظاهره و باطنه بشه، که اگر تعمیم بدیم، قبلا عرض کردیم که اگر تعمیم داده بشه و شامل علم و حضوری مثلا بشه، اون وقت از بحث خارج میشیم، چون بحث ما در علم و حضوریه، چون در تصورات و تصدیقات ما بحث میکنیم، تصورات و تصدیقات هم مربوط به علم و حضوری میشه، علم و حضوری که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، ولی علم و حضوری که منقسم به تصور و تصدیق نمیشه. متوجه نشدم. ببینید ما الان وقتی که احساس ترس میکنیم، ببینید ترس در وجود ما هست،
نمیشه
وارد
ترس
کنیم،
کلن
من از این شناخت حضوریه، این ادراک احساس ترس که در من هست، این یک نوع شناخت حضوریه.
شما
از شناخت چه شناخته؟ آیا شناخت کنی در نمی کنیم برکتا را شناخت بشناسی؟ آیا شناخت کنی شما به مجموعه اصلا نمی کنیم شناخت کنی داشته باشیم این سر در عشق یاد؟ چرا جون که میگن که شایدنی تر و بار در واقع لعنیه؟ این از کنی کنیم ببینید اینجا چرا؟ در علم حالا همین که در علم و حصولی هر چی بخواهیم ما نسبت به اشیا شناخت پیدا بکنیم، تنها به ظواهر این اشیا هست، هرگز نمیتونیم به کن و باطن این اشیا درک بکنیم. این شناخت شناخت کلی نمیتونه باشه، فقط شناخت صوریه، و لذا اعراض این اشیا رو کنه هم به مقداری که صورتی در ذهن ما پیدا بشه، به مقدار این صورت ما میتونیم درک کنیم، الا اون واقعیت خارجی قابل درک نیست، اون واقعیت خارجی منتقل به وجود ما نشده. اما بحث ما در علم و حضوری، حالا علم و حضوری باز انواع و اقسام داره، به هر قسمی را که ما در نظر میگیریم، اینجا میشه با به نحوی بگیم که خود اون واقعیت را چون داریم پس درک میکنیم، اما احساس ترس که ما میکنیم خود یه ترس را الان ما مییابیم، نه اینکه یک صورتی از ترس باشه تا بگیم ما به کن راه نداریم، نه، در علم و حضوری کن مسئله مطرح است، یعنی به خود واقعیت میرسیم،
مسجد خود ما در
اون وقت بحث حالا نه ببینید تعریف باز ببینید اینجا نشد. اگر تعریف تعریف به صورت علم حصولی در میاد، حالا اینو بعدا باز میگیم، میگیم که اول ما واقعیت را به صورت علم حضوری درک میکنیم و بعد در صفحه ذهن به صورت صورتی از این طرز وقتی در صفحه ذهن آمد، ما اون وقت به صورت لفظ که در میاریم تبدیل به علم حضوری میشه. اونجا دیگه علم حضوری نیست. این اگر من خواستم وجود ترس خودم رو به شما بیان بکنم که در من ترس هست، چاره ای نیست جز این که به صورت مفاهیم در بیارم و این مفاهیم هم علم حصولی میشه. اونی که ما اینجا صحبت داریم منظور خود اون ترسیست که در وجود ما هست، اون احساس ترس رو میخواییم بگیم با ابزار فلسی نمیاد. حالا مباحث دیگه یه هست که در اینجا شاید خیلی مربوط نباشه، همون مسئله فنه و مسئله یافت خود واقعیت، حالا اینجا خیلی مربوط نمیشه، میدرسم خیلی طولانی میشه، ولی باز اشاره به این خواهیم کرد در درس بعدی در مسئله تصدیقات، اونجا یه اشاره خواهد شد. پس کلا میخواییم عرض کنیم که در اونجایی که علم حضوری هست، یعنی احساس شناخت حضوری، در اون گونه موارد هرگز با اندامه های حسی سرکار نخواهیم داشت، یعنی هیچ ارتباطی با افکار های حسی نداره. و اما اون قسم دوم مفاهیم ماهوی که از قبیل به این صورت باشه که بگیم مثلا در خارج داره ولی با اندامه های حسی قابل درک نیست، خب اینم خودش جواب خودش میده که اگر ما این مفهوم ماهوی را به اطلاع قبول میکنیم و این مفهوم را ذهن ما میسازه، به این اعتبار میسازه که از طریق حس نمیگیره، بلکه چون با براهین عقلی اثبات میکنه که چنین مفهوم چنین واقعیتی در خارج هست، چنین مصداقی در خارج هست، خب از ذهن ما میاد مفهوم گیری میکنه. اینجا این مفهوم ماهوی را که ذهن ما درست کرده از این باب نیست که از اندامه های حسی گرفته باشه، مثل همون مفهوم ماده که ذهن ما درست میکنه از طریق مثل ابزارهای حسی اتخاذ نشده. پس این هم روشنه که نیست. و اما قسم اول که مثلا در خارج داره، حالا بعد باز بیشتر روش کار بکنی ببینید اونها آیا اندامه های حسی نقشی دارن در پیدایش این مفاهیم، اگر نقش دارن چه نقشی دارن، نقشی تو بعدا بلند. اما معقولات فلسفی گرچه اوصافی برای اشیاء عینی هستند، معقولات فلسفی مثل مفهوم علمیت، امکان، معلوم، احتیاط و امثال اینها، اینا اوصافی برای اشیاء خارجی، یعنی شیء خارجی است که متصل به احتیاط و استقلال میشه، ولی خود این اوصاف صرف نظر از ذهن وجود عینی ندارد. خود این اوصاف وجود عینی ندارد، چون اون چون در خارج هست ذات علت است و ذات معلوم. اون چه که در خارجی دو تا موجود هست، یک موجود به نام حالا اسمش نمیگی، دو تا موجود هست، یکی وجودش وابسته به دیگری. حالا اینجا از چرت نحوه رابطه بین این دو موجود و مقایسه بین این دو وجود است که ذهن ما مفهوم احتیاج به استقلال و امثال اینا رو میسازه. مثلا اگر انسان نبود یا دستگاه مفهوم گیری ویژه خود را نداشت، هرگز مفهوم امکان تقرر نمیاد و همچنین مفهوم معلول یا احتیال مانند آن. و اون چه در خارج تحقق دارن موجودی است که متصل به امکان و معلول به احتیال می شود، نه اینکه خود این اوصاف هم تحقق عینی داشته باشند یا موقعزا هم داشته باشند. خب از توی دیگر هیچی که از حواس ما نمی تواند مصادیق جزئی این مفاهیم را درک کند. پس از این سو چون این آها اوصاف عینی نیستن، یعنی ما به ازای خارجی ندارن، طبعا اندامه های حسی عاجز از آن است که اینها بتونه درک کنه. از توی دیگه قرار هیچ یک از حواس ما نمیتواند مصادیق جزئی این مفاهیم رو درک کنه. دوباره باز توضیح همون مسئله بالا که میگه که مفاهیم مصادیق جزئی از قبیل مصداق جزئی علت، مصداق جزئی معلول، اونی که درک میکنه فقط همون شیء خارجی است، نه مصداق معلول بودن و علیت بودن را درک بکنه، نه اون جهت رو درک نمیشه. چرا که نمیتوان از اونها را ترکیبی از صورتهای حسی و یا جزئی از اونها داره که بگیم مفهوم امکان مثلا ترکیبی میشه از صورت حسی یا مثلا ترکیبی از صورتهای جزئی، نه در ترکیب هم هیچ دخالت نداره. پس ادراک اونها دیگه مستفید از ادراک حسی و این مطلب منافاتی ندارد با اینکه حصول این مفاهیم برای عقل مشروط به تحقق نوعی از ادراک جزئی و شخصی
و یا حتی نوع دیگر از مفاهیم عقلی باشه، مشروط بودن به تحقق نوعی از ادراک ملاقات با درک مستقلانه عقلی نیست. عقل ما مستقلا درک زیرا شرط بودن ادراکات قبلی به این معنا نیست که خود اونها با دستکاری خاصی به صورت مفاهیم فلسفی درآیند. اینطوری نیست که وجود آدمی در قالب دستکاری شده مفهوم علیت داخل شده، نه، اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارد اون مفهومی که ذهن ما میسازه با اونی که در خارج بود. دلیل روشن حال این است که اگر این مفاهیم از دستکاری مفاهیم حسی به دست آمده بودند، مانند خود اونها ما به ازای خارجی میداشتند. اگر مفهوم علت، امکان، احتیاج و امثال اینها با دستکاری خارجی بود، میبایست مثال خارجی داشته باشه که قابل درک با حس باشه تا ذهن بتونه مثلا دستکاری بکنه. وقتی که اندام های حسی نمیتونه درک بکنه، دیگه معنا نداره که دستکاری بشه. در صورتی که مفاهیم فلسفی ما به ازای عینی نداره. خب این دو مفاهیم روشن شد که هر مستقلا درک میکنه و از طریق حس و اندام های حسی گرفته نشده، هرچند مصداقهایشون ما ممکنه، یعنی مصداق به این معنا که اون اشیایی که منشأ انتزاع میشه، منشأ این میشه که ذهن ما مفهوم را بسازه، اون منشأ را خب ممکنه ما از طریق حس درک بکنیم و بعد اون منشأیت پیدا بکنه برای اینکه ذهن ما یک مفهومی را بسازه. حالا این منشأ بودن دلیل بر این نیست که از اون گرفته شده. منتهی نوع سوم از مفاهیم که مفاهیم باهوی هستند، تنها مفاهیم باهوی هستند که جای چنین توهمی در مورد اونها هست که از تدریب و تعمیم مدرکات حسی به دست بیایند که خیلی ها هم اینطوری میگویند. حالا این مفاهیم خودش به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته مفاهیمی که مصداق اونها قابل ادراک حسی است، مانند مفهوم سیاهی، سفیدی، شیرینی، ترشی، امثال اونها. دسته دیگر مفاهیمی هستند که مصداق اونها قابل ادراک حسی نیست. این دسته نیز به دو دسته فرعی دیگر تقسیم می شود. یکی مفاهیمی که هرچند مصداق اونها را واجد درک نمی کنیم، ولی به دلایلی معتقد می شویم که مصداق اونها در عالم محسوسات وجود دارد، مانند مفهوم ماده، نیرو، میدان و امثال اونها. دسته دیگر مفاهیمی که مصداق اونها را با نوعی ادراک درونی یعنی علم حضوری می دانیم. میدان یه نظریه ایست که نظریه جدیدی که حالا درست من در این زمینه تغییر نکردم، ولی اون چه که به نظرم میرسه این که به جای ماده و انرژی یک چیز دیگری به جای انرژی یک چیز دیگری را به نام میدان قرار دادن که حالا این میدان را باید از بخواهم که ما کاملا روشن نیست، ولی مقصود اینه که در برابر نیرو قرار دادن که همونطور مثلا فرض رو میگه نیرو یک نوع به اصطلاح هستی است که در برابر ماده هست که غیر ماده هست. حالا ماده مثلا از نیرو مثلا که بخوایم تبدیل به نیرو میشه یا نیرو مبدل به ماده میشه، حالا اون یادش باز نه، مقصود اینه که نیرو غیر از ماده هست یه چیز دیگری به نام میدان در نظر گرفتم که اون میدان حالا بگیم اگر یه نیروه بالاخره با اون فرق پیدا میکنه، در حالی که اگر بگیم نیروه تفاوتی با اون نداره. حالا من درست راجع به این میدان چیزی به نظرم نمیرسه، فقط میدونم یه چیزی که در مقابل ماده و نیرو قرار داره. حالا اگر دوستان در این زمینه چیزی به نظر شما میرسه میتونن بیان کنن، و اگر نه خب ما راجع به همین واژه من تعبیر میکنم بعضی کسا معرفی عینیت
خاصی داره.
بله
عینیت خاصی
به نظر اینها، بله، مثل نیرو و انرژی. حالا خود مفهومش رو اول تصور بکنیم ببینیم چیه، تا بعد ببینیم مثلا به چه سبک اینا میگن عینیت خارجی داره. مثل مانند همون نیرو، منتها باید غیر نیرو باشه. اگه بگه مانند نیرو، یعنی از اون جهت که یه چیزی در خارج هست.
میدان مغناطیسی
میشه. خب حالا همون بحثه که آیا اون میدان مغناطیسی همونجا میگن میدان، منتها این باز فرقش با نیرو چیه؟ اونجا ممکنه کسی بگه نیروه. به علاوه نیروی مغناطیسی هم میتونی بگی. فرق مهمش با نیرو چیه؟ آیا مثلا نیرو چیزی که از ماده برخواسته میشه، یعنی ماده همون نیروی متناسب انرژی فشرده شده است میشه ماده، که بالاخره تغییر شکل ماده است و میدان یه چیزی که در ازای اینه و مقابل اینه، یا نه میشه تا یک وجودی داشته باشه که اصلا موافق با اینه مخالف با اینه باشه. حالا اون از یه منوارد که بدا دقت بشه در خود مفهوم میدان که میشه. بله، دسته دیگر مفاهیمی است که مصداق اونها را با نوعی ادراک درونی که علم حضوری باشه می‌یابیم، مانند مفهوم اراده، محبت، نفرت و حتی مفهوم نفس. خب این سه نوع مفاهیم مفهومی داریم. حالا ببینید خدا میگه از اینا از خارج میاد و یعنی از طریق اندام های حسی حاصل میشه. بله؟
بحث
مفاهیم دیگه در مفاهیم مقدمی محرکات رسل زمینان بحث مفاهیم و حتی به افراد شش به سرسیتون تنکه رو بیارشون رو بیارشون. خب ما یه جور مفاهیم منطقی است، معقولات ثانیه منطقی، همون مفاهیم منطقی است. بالاخره این ارتباط پیدا میکنه چون برخی از مفاهیم منطقی هست ارتباط پیدا میکنه با این برخ. اما بهش معقید با آسانی میتوانیم بپذیریم که از دستکاری ادراکات حسی درست نیامده است، یعنی در اونجایی که ما با علم حضوری میابیم مثل فرض کنید که احساس ترس که میکنیم این با علم حضوری، یعنی ما میابیم وجود ترس را در خودمون، این هرگز با اندامهای حسی درست نشده، با ادراکات حسی از ادراکات حسی به درست نیامده. زیرا مصداق جزء که اینگونه مفاهیم قابل ادراک به وسیله حواس ظاهری نیست، مگر اینکه اطلاعی حس را که قبلا هم یه وقت اشاره کردیم به علم حضوری هم تعمیم داریم، در این صورت از موضوع بحث خارج می شود، چون که در مقدمه بحث توضیح دادیم چون اگر بخواییم اطلاعی حس را تعمیم بدیم و علم حضوری را بگیره و بحث ما در تصور تصدیقه، می خواهم ببینیم که تصور تصدیقا اصالت واجب اصالت واجب هست یا با عقل چجوریه، بعد ما در قسمت تصور تصدیقه و اینا ها مقصد تصور تصدیق هم علم حصولیه و اینا ها از اقسام علم حصولی هست نه از اقسام علم حصولی، در نتیجه از بعد خارج میشه علم ما حس و تعمیم. اما مفاهیمی که معتقدیم مثل آقونا در عالم محسوسات وجود دارد، حتی حسی نداریم که بتواند اون را درد کند، خب چنین مفاهیم را دید نمیتوان ادراکات حسی تغییر شرفی یافته دارد، یعنی فرض این است که حسی که مصداق اونها را در من نداریم، پس چگونه میتوان گفت که این مفاهیم از تجرید و تعمیم مدرکات حسی به دست میآیند؟ تنها یک نوع از مفاهیم مفهومی باقی میماند که مصداق محسوس دارد، مانند سفید و سیاه و زرد و گرم، مثلث و مربع. اکنون ببینیم آیا این گونه مفاهیم از دستکاری مدرکات حسی به دست میان یا ادراک، یا اینکه وجود ادراک حسی فقط شرط وجود آنها. خب گفتیم که یه نوع از مفاهیم مفهومی داریم که این کاملا روشنه که مصداق در خارج دارد و مصداقش هم که در خارج هست قابل ادراک با اندامه های حسی و ادراک های حسی هست و مدرکات ادراکات حسی ما اینها رو دست حالا زوغت در همینه بعد شکل را شکل را درست میکنه دیگه، این شکل مطلقه یعنی چه عقلی که تعبول میکنه مطلقه خب این هست اینه که میگه این سه زده یک این زدی که از کجا آورده بالاخره دیده سه زده در خارج هست و محدود به سه زده به سه خسته یا به سه رخته یا سه زاویه هست اینا رو دیده در خارج حالا مفهوم مطلق رو میسازه اونه که شما میگید ممکنه مفهوم کلی مطلق را بگید حالا اون بحث جدایی داره حالا اجازه بدید عرض خواهی کرد که این چجوری درد خب ببینید اینایی که مصداق حسی دارن آیا عقل ما که این مفهوم گیری میکنه کمک میگیره یعنی دستکاری میکنه اونچه که از حس آگرفته شده یا نه فقط زمینه برای این گونه مفهوم گیری رو درست میکنه خب باید اینجا تحقیق بکنیم ببینیم که ما وقتی که درک میکنیم این مفاهیم را مفاهیم مفهومی که مثال حسی دارن چگونه درک برای ما حاصل میشه اول ما باید تحلیل بکنیم که چگونه درک حاصل میشه تا بتونیم در این باره قضاوت ما فرض میکنیم یه درخت خارجی را مشاهده میکنیم یه درختی در خارج هست خب هنگامی که این درخت تصویر این درخت در چشم ما حاصل شد در اندام حسی ما حالا در چشم و بعد مقابله میشه در مغز در اینجا چه حاصل شده؟ در اینجا اون چه که منتقل شد از خارج صورتی از درخت منتقل شد به چشم ما و بعد از چشم مقابله شد به مغز و بعد این درخت به چه دارده میشه ولی خود درخت که منتقل به چشم ما نشد خود درخت که منتقل به مغز ما نشد اون چه که در اینجا منتقل شد صورتی از اون شیء خارجی است که منتقل شد و بعد ما معتقدیم حالا بر اساس دلایل و برهانی که داریم که اینجا ایشون اون برهانه ها نپرداختن
معتقدیم که اندامهای حسی که عبارت از چشم باشه وقتی این صورت را مقابله میکنه به مغز میرسانه، باز درد در مغز حاصل نمیشه. این مغز باز وسیله و ابزار میشه برای اینکه زمینه را فراهم بکنه تا ادراک برای ما حاصل بشه. پس کدوم موقع ما درک میکنیم؟ هنگامی که روح یا نفس ما یا هر قوه مجرد دیگری که تماس حاصل میکنه، ارتباطش رو با مغز برقرار میکنه، خودت درک حاصل میشه. و این ادراک یک امر مجرده، درک در خود مغز و سلول های مغز انجام نمیشه. فقط سلول های مغز اون صفحه خارج را، صورت خارجی را منعکس میکنه در مغز، منعکس میشه در مغز. ولی چنین نیست که ادراک در مغز حاصل بشه. حالا این خودی دلائل و براهین داره. حالا ممکنه به یکی از اونها رو اشاره بکنیم. فعلا حالا شما اینو به عنوان یک اصل موضوعی فرض بکنید که ادراک در خود مغز حاصل نمیشه، بلکه یک امر مجرد. حالا این در بحث ما خیلی به خصوص تاثیر نداره. خب پس درک وقتی که حاصل شد، یعنی وقتی من درک میکنم این درخت خارجی را، در واقع چه جور ما درک میکنیم؟ آیا معنای این درک اینه که خود اون درخت خارجی منتقل شد به ذهن من و به قوای ادراکی من، یا صورتی از آن؟ خب معلومه که صورتی از آن شیء خارجی منتقل شد. پس رابطه ادراک من و حس من نسبت به اون شیء درخت خارجی یه رابطه اینچنینیه، یعنی رابطه ایست که به این صورت برقرار میشه که فقط اون درخت خارجی زمینه ادراک فراهم کرد، نه اینکه خود اون درخت خارجی به نحوی مثلا بزرگ شده، کوچک شده، دستکاری شده، لاغر شده، چاق شده و بعد منتقل شده به ذهن من. نه، اینطوری نیست. پس شما اگر دقت بکنید در این رابطه، رابطه بین این ادراکات حسی، اونی که من درک حسی می کنم با اون شیء خارجی، به چه نحو رابطه است؟ رابطهش به این صورته که صورتی از اون شیء خارجی منتقل شده. خب نسبت این صورت و اون شیء خارجی به چه صورته؟ آیا اون شیء خارجی است که دستکاری شده و به صورت صورت در آمده، یا صورت یک وجود دیگری، یک ماهیت دیگری، یک چیز دیگری غیر از اونی که در خارج هست؟ خارج یه چیز هست و این صورت یه چیز دیگری. خب حالا ذهن ما میخواد مفهوم را در اینجا بسازه. وقتی که این صورتها را از خارج گرفت، یعنی مثلا صورت زید را، صورت عم را، صورت خالد را، صورت ولید را وقتی در ذهن آمد، بعد میخواد یک مفهومی به نام مفهوم انسان در اینجا بسازه. باز اینچنین نیست که صورت زید و عم را بعد را تغییر بده، یه تغییر شرف بده و به صورت مثلا فرض کنید که انسان درش بیاره. نه، در اینجا یک نوع درک دیگری برای عقل حاصل است که اون درک غیر از ادراکی که از طریق حس آمده، چون ادراک حسی همه اونها جزئی بوده و در اینجا ادراکی که عقل میکنه ادراک کلیه، یک مفهومی، مفهوم انسان که افراد زیادی را شامل میشود، بنابراین افراد را میگیره. پس نوع ادراکی که عقل میکنه با نوع ادراکی که از طریق حس آمده فرق میکنه. در اینجا همونطور که نوع ادراکی که از طریق حس آمده باشه یا خارجی چطور فرق میکنه، فقط نسبتشون یک نسبت زمینه هست، نسبت موعد بودن، شرط بودن، فقط شرط هست و موعد هست برای که این ادراک حسی حاصل بشه. درست رابطه ادراک حسی با ادراک عقلی در مورد مفهوم ماهوری انسان را که میسازه، رابطهش به همین نحوه. یعنی وقتی که این افراد جزئی در ذهن آمدن، تقرر پیدا کردن، حالا عقل ما مستعد می شود که از این مفاهیم جزئی مفهوم انسان را بسازه که شامل همین هم مفاهیم افراد بشه و افراد دیگر را هم شامل بشه. این مفهومی که انسان، مفهوم انسان را که ذهن می سازه، از نظر اصل به ماهیتش فرق می کنه با اونچه که از اشیاء خارجی گرفته، صورتهای انسان خارجی را گرفته. اینا فرق می کنه با هم و چنین نیست که دستکاری شده باشه، فقط زمینه هست و موعد هست برای که ذهن ما بتونه چنین مفهومی را بسازه. در نتیجه ما اینجا نتیجه می گیریم از مفهوم ماهوی انسان که ذهن می سازد، از دستکاری شده مفاهیم جزئی محسوس به دست نیامد، دستکاری نکرده. اینجا این نوع مفهوم دیگری، یه ساختمان دیگری داره، یه خواص دیگری داره، یه خصوصیات و شرایط دیگری داره که اون مفاهیم جزئی دیگه اون شرایط و خصوصیات را ندارن.
ما فهمیدیم ماهیت اینو هم فهمیدیم، مفهوم ماهیت
این که ما میگم ماهیت یعنی ببینید اینجا به اصطلاح تسامحیه، منظور ما از ماهیت در اینجا تسامحیه. بله یه روز هم عرض کردم که میگیم ماهیتش فرق میکنه، یعنی اون به اصطلاح حالا اینجا چون در عالم ماهوی ما هستیم که نمیتونیم برای ماهیت هم ماهیت فرق کنیم، اینجا ماهیت به اصطلاح تسامحی عرض کردیم. منظور اینه که واقعیت امر اینه که مفهوم کل مفهوم الزام با اون صورت زید امر بعد خالد داری یه تفاوت کلی داره، یه تفاوت اساسی داره، برای که اون مفاهیم یه خصوصیاتی دارن، یه شرایطی دارن، یه ویژگی های دارن که این مفهوم انسان یه ویژگی های دیگه داره که اصلا نوعش با اون فرق میکنه. برخلاف رابطه مثلا فرق کنید که چوب و صندلی، اونجا شما اگر ملاحظه بکنید ببینید رابطه بین چوب و صندلی به این صورته که همون چوب است که تبدیل به صندلی، هنگامی که ما به وسیله حواس ظاهری رنگ یا شکل یا کیفیت دیگری از اشیای خارج را درک میکنیم، خب صورت جزئی اون را که نشانگر کیفیت محدود و مشخصی میابیم، یعنی وقتی که شی در خارج دیدیم، درختی در خارج دیدیم، حالا رنگ این درخت، صورت اعراض این درخت به ذهن ما منتقل میشه. این اعراض که منتقل میشه یه صورت جزئی که نشانگر کیفیت محدود مشخصی کیفیت محدود مشخصی همچن استقلالاً توجهی به خودمون صورت نداریم، همانند کسی که صورت خود را در آینه تماشا میکنه. حالا این هم باید یه نکته یه هست که باید دقت بشه، هنگامی که من درخت را میبینم در مرحله نخست باید صورتی از اون درخت به ذهن من بیاد و من اون صورت را درک کنم و بعد به کمک این صورت بتوانم درخت خارجی رو درک کنم، در حالی که من توجه دیگه به اون صورت ذهنی خودم ندارم، یعنی توجه استقلالی بهش ندارم. این جنبه مرآه پیدا میشه برای خارج و مثل اینه که بولم من دارم درخت خارجی را میابم، در حالی که در واقع مطلبی جو نیست که درخت خارجی را شما بیابید در خودتون، معنی برای درخت خارجی را بیابید اون چه که یافته این صورتی از درخت خارجی، ولی به نظر میاد در مرحله اول به نظر میرسه که انسان درخت خارجی رو بگیم یا درخت برام بیابم، در حالی که اگر دقت بشه اون صورتی که در ذهنمون عرصه شده به اون صورت توجهی ندارم، مثل اینکه انسان وقتی آینه رو نگاه میکنه در واقع میخواد خودش رو ببینه، اما خود آینه خود اون صورتی که در آینه هست توجهی به اونها گاهی پیدا نمیکنه، فقط گویا خودش رو داره میبینه، یه همچین چیزی. هر چند استقلالاً توجهی به خود صورت نداریم، همانند کسی که صورت خود را در آینه تماشا می‌کند و توجهی به خود آینه و صورت انعکاسی آفته در خود ندارد، و در همین جهت چنین می‌پنداریم که خود کیفیت خارجی را در ذات وجود خارج است، در ذات وجود خودش، یعنی در ذات خارج خود اون کیفیت خارجی را یافته‌ایم، در صورتی که ما مستقیماً راهی برای یافتن خارج نداریم. هر چرا از خارج درک کنیم تنها به وسیله صور ادراکی خواهد بود، اونجا که ما درک میکنیم به حقیقه و به اصاره خود صورت هست و من به کمک این صورت چون این صورت اونقدر نمایشگر واقع هست و کاشف واقع هست که گویا من دارم واقع رو میابم. خب در این مورد هرچند فعل و انفعالاتی در اندامهای حسی و سیستم عصبی و مرد حاصل میشه، ولی در جای خود اثبات خواهید کرد که این فعل و انفعالات تمام زمینه ادراک را فراهم میکنه و خود ادراک یک حالت یا فعالیت نفسانی و روانی است و برخلاف اون چه ماتریالیست ها ادعا میکنند ادراک یک امر مادی است که میگم ما ادعا میکنند ادراک است. بله ادراک نه یک امر مادی که از مرد تراوش کند، اونجوری که صفرا از کبد تراوش میکنه، برخلاف اینها بگیم امر مادی و نه انرژی تغییر شکل یافته است که برخی دیگر میگفتن که انرژی تغییر شکل یافته، بلکه امری مجرد و غیر مادی که تحقق آن مشروط به مجموعه از فعل و انفعاله های فیزیکی و شیمیایی و فیزیولوژیکی به تغییراتی در به اصطلاح حاصل میشه و بر اساس اون تغییرات این زمینه را فقط فراهم میکنه برای که حالا نفس ما یا روح ما حالا اون حمد یا که مدرک هست، مدرک حقیقی یا واقعی هست تمام پیدا میکنه به جرس پس ادراک یک امر مادی نیست. خب بنابراین در اینجا ملاحظه میفرمایید که خود واقعیت خارجی منتقل نشد، پس این صورت اولی یه جور وجود دیگری تفاوت کلی داره با اون خود واقعیت خارجی. خب تا در اینجا ما توانست صورت حسی رو درست بکنیم، مثلا فرض کنیم که صورت یک نفر را صورت زید را درک کردیم و دیدیم صورت زید خود زید منتقل به وجود ما نشد بلکه صورتی از آن آمده است. صورت ام را میبینیم، صورت بد را هم میبینیم. پس از تحقق یک صورت حسی یا چند صورت حسی متشابه، پس از آنی که اینها تحقق پیدا کرد و گفتیم این هم به کمک به اصطلاح اندامه های حسی هر چند اثر میگذاره ولی حقیقتش فرق میکنه، بعد از این نوع دیگری از ادراک برای ما حاصل میشود. این ویژگی های ادراک حسی را ندارد بلکه قابل انتقال بر افراد نامحدودی میباشد و همون گونه که ادراک حسی از انتقال یا تبدیل و تبدل کیفیت خارجی به دست نیامده بود، ادراک عقلی هم از انتقال یا تبدل و تبدیل صورت حسی حاصل نمیشود. اما تو در اونجا تبدل نبود، یعنی خود درخت خارجی مبدل به درخت ذهنی من نشد، منتقل به درخت ذهنی من نشد، فقط صورتی از آن منتقل شده در ذهن من، فقط عکس برداری کرده. خب میدونی که حقیقت عکس و اون شیء خارجی اینا با هم دیگه یه تفاوت حقیقی دارن، از نظر وجودی و ساختمان وجودیشون متفاوته. در اینجا هم بین همون مسئله که اونجا گفتیم اینجا هم مطرحه، زیرا در همون وقتی که صورت حسی با همه ویژگی‌هایش در ظرف حس موجود است، مفهوم کلی آن می‌تواند در ظرف عقل تحقق یابد بدون اون که چیزی از ادراک حسی کاسته شود، بدون اینکه از زید و امر و بد و خالد داره چیزی کم بشه، چیزی اضافه بشه، اصلا در اینها هیچ گونه دستگاهی نمیشه. پس فرض این که صورت حسی با تغییر قیاس تبدیل به مفهوم میشود فرض باطلی، بلکه اصلا یک نوع چیزی دیگریست که ذهن ما درک میکنه. نتیجه هم که حالا خلاصه این مقدار مسئله که عرض کردیم اینه که رابطه بین مفهوم عقلی و صورت حسی شبیه رابطه بین صورت حسی و کیفیت خارجی، یعنی اون شی خارجی واقعی نظیر این رابطه دوست بود، نمانند رابطه بین صندلی و چوب به طوری که چوب بعد از تبدیل شدن به صندلی دیگر به صورت اولی خودش باقی نماند. ببینید در مسئله چوب و صندلی اولا چوب تبدیل می شود به صندلی، نه اینکه صورتی مثلا از جان که در ذهن اتفاق افتاد صورتی از چوب رو بگیریم صندلی بسازیم، سایه مثلا از چوب رو بگیریم تبدیلش کنیم به صندلی، نه اصلا خود اون چوب هست که تغییر رو پیدا میکنه و به صورت صندلی در میاد، که الان اگه به صورت صندلی در آمد دیگه اون صورت قبلی دیگه محفوظه، یعنی چوب به اون صورت قبلی که مثلا به صورت یه مستطیل خاصی بوده دیگه به اون صورت باقی نمونده، مادهش همون ماده است ولی صورتش همون صورت دیگه دیگه. در حالی که اونی که در ذهن ما حاصل میشه نه اون صورت قبلی کم میشه زیاد میشه تغییر پیدا میکنه و نه تبدیل میشه بعد به این مفهومی که ما در ذهن داریم. و اگر رابطه مجبور به نام تجرید یا انتظار نامیده میشه، اگر این طرمافی طرمازه های را واژه های را به کار ببریم، چون که در میان فلاسفه شاید باید دانست که تعبیر مساوی میباشد و حقیقتا مفهوم عقلی از صورتهای حسی کنده نمیشود. خب حالا مطلب بعدی هم از مطلب قبلی هم استفاده میشه. ما گفتیم در اینجا سه مبحث هست. مبحث سومی بود که پس از آنی که اثبات کردیم که مفاهیم عقلی اینطور نیست که از مفاهیم حسی به این صورت گرفته بشه که مفاهیم حسی درش تغییر شکل بدیم و به اطلاعات از تبدیلاتی درش به وجود بیاد که به صورت مفهوم عقلی در بیاد، بلکه یک منوع مفهوم مستقل دیگری که ارتباطی با مفاهیم را که از طریق حس درک می‌کنیم با ارتباط حسی نداره. حالا سخن در اینه که حالا که بگیم یک نوع مستقلی است و عقل ما مستقلا میتونه این مفاهیم رو درک کنه، سخن در اینه که آیا نیازی به اندامه‌های حسی به ادراکات حسی داره یا اصلا نیاز نداره و نحوه نیازش چقدره. خود رو هستی در بعضی از موارد اصلا نیاز وجود نداره و در اون مواردی هم که نیاز هست نیازش فقط به عنوان زمینه هست، فقط به عنوان اینکه یک وسیله هست، یک ابزاره، زمینه را فراهم میکنه، نه اینکه درست یک ماده خود مفهوم عقل را تشکیل بده، نه اصلا ماده مفاهیم عقلی را تشکیل نمیده، اون یک چیز دیگری به یک چیز دیگری فقط زمینه را فراهم میکنه. از این بیان پاسخ سوال سوم آیا عقل یک نیازی به حس دارد یا نه روشن شد، زیرا چنان که توضیح دادیم تنها یک دست از مفاهیم عقلی که نیازمند به ادراک حسی میباشد، اون هم به عنوان زمینه و شرط تحقق ادراک عقلی، با اون دسته عبارت از مفاهیمی که دارای مصداق قابل درک حسی هستند و اما اینا بعدا گفتیم فقط به عنوان زمینه، و اما اون دسته از مفاهیمی که مصداق مادی دارن ولی مصداق اونها قابل درک حسی نیست، مثل مفهوم مثلا فرض ماده و امکان اینا. چون این مفاهیم معمولا از ترکیب چند مفهوم دیگر به دست میارن. این مفاهیمی که مصداق خارجی دارن ولی قابل درک واحد نیستن، از ترکیب چند مفهوم به دست میارن. اصلا مفهوم جسم به معنای جوهری که دارای اعمال سگانه باشد، نه قابل اعمال سگانه، دارن یه دارا بهتره، جوهری که دارای اعمال سگانه باشه، خب این مفهوم جسم را به ما میده. جسم، مفهوم جسم عبارت جوهری که دارای اعمال سگانه باشه. اون چه که حس درک میکنه ابعاد سگانه را فقط درک میکنه، طول و عرض و عمق. اما چیزی به نام جوهر، به نام جسم که یک مفهوم ترکیبیه، اینا هست، نه اینا را درک نمیکنه. در واقع ترکیبی از مفاهیم مذکور میباشد، یعنی مفهوم جسم ترکیبی از این دو مفهوم. و شناختن آن از راه تحلیل و بازگرداندن به مفاهیم اصلی حاصل میشه. حالا که مفهوم جسم یه مفهوم ترکیبی است به دست بیاری، باید ببینید که عناصری که مشکل جسم هست، یعنی باعث میشه که مفهوم جسم را باید انتزاع بکنه، اصل عناصر چیه و تحلیل بکنه و به دست بیاری. و چون ممکن است بعضی از مفاهیم اصلی آن نیازمند به ادراک حسی باشد، می توان گفت بعضی از این دسته مفاهیم با واسطه نیازمند به حس خواهند بود. همین مفهوم جسم مثلا، چون مفهوم جسم دو به اصطلاح جزء داشت، دو رکن داشت، یک رکنش جوهر بودن، رکن دیگرش عنصر دیگرش حادثه دارای ابعاد سگانه بودنشه. و چون میبینیم ابعاد سگانه را فقط با حس میتونیم درک کنیم، میتونیم بگیم مفهوم جسم با واسطه اون هم، یعنی با واسطه تحلیل کردن و عناصر رو به دست آوردن، عناصر شماری کردن، و با واسطه نیازمند به حسه. حالا که نیازمند شد فقط به عنوان زمینه هست، یعنی زمینه میشه این درک حسی برای که ما مفهوم جوهر رو بسازیم با واسطه نیازمند به حس باهم بگیم. خب پس این نوع مفاهیم رو میتونیم این با واسطه هست. دسته دیگه از مفاهیم ماهوی عبارت از مفاهیمی که از رجالیات گرفته شده که همون علم حضوری باشه و نشانگر حدود ماهوی مشهودات و مدرکات درونی می باشند، مانند مفهوم اراده و محبت، که اینا اون بساط مشهودات و اونه که ما در درون ما احساس می کنیم نشان می ده، نشانگر اون مفاهیم درونی ماست و مشهودات ماست و مدرکات ماست. چون این مفاهیمی مستقلن مستقیمن از علم حضوری گرفته می شوند، چون اول ما بایستی خود وجود محبت رو در خودمون احساس بکنیم، یک چیزی به نام، حالا نامشو بعد میگذاریم، یه واقعیتی رو در خود احساس میکنیم، بعد یک مفهوم محبت را بهش میدیم. پس اول از علم حضوری گرفتیم.
محبت
به
منشه محبت چی میشه؟
یعنی برای به فعلیت رسیدنش خب ممکن اشیاء خارجی به فعلیت برسه، اون خود احساس محبت. اما
نقشی داره،
نقش در چی داره؟ خب بله خیلی چیزا میتونیم بگیم نقش داره، اما نقش در چیه؟ این فقط در فعلیت رسیدن خود محبته. و باز خودمون اصل محبت، یعنی اون چیزی که باعث دوستی میشه، یک زمینه در ما هست که فقط اون چیز خارجی زمینه میشه برای اون به فعلیت برسه. به عنوان قوه در ما موجوده، به عنوان قوه محبت موجود لازم چیزی مثل سنگ چطور اونجا هر چی رابطه پیدا کنه با شیء خارجی درش محبت به ظهور نمیرسه. پس اون زمینه فقط این شرط میشه برای اینکه به فعلیت برسه، برانگیخته بشه. برانگیخته شدن به فعلیت رسیدن غیر از آن است که بگیم از حس گرفته شده، از حس گرفته نشده که، فقط به فعلیت زمینه میشه برای به فعلیت رسیدن. خب از علم حضوری گرفته میشه و نیازمند به اونها میباشن، ولی هیچ گونه نیازی به ادراک حسی حتی با واسطه هم ندارن. همونجوری میگه نیازی ندارن، نیاز ندارن معناش اینه که در اصل تحقق محبت ولو به فعلیت رسیدن خود بله زمینه خارجی لازمه تا به فعلیت برسه، و حتی گاهی هم ممکنه خودش به فعلیت برسه بدون اینکه زمینه خارجی باشه. احساس محبت پیدا بشه در اثر فرض کنید که تفکرات ذهنی خودمون، یا چیزایی ما در عالم ذهن مثلا با تفکر و طرز مثلا با طرز بهتره، چیزایی ما در عالم ذهنمون میسازیم، از اون چیزایی که خودمون ساختیم احساس طرز در ما پیدا میشه. حتی به فعلیت رسیدن هم لازم نیست از خارج گرفته بشه. حالا گاهی از آن از خارج گرفته میشه، از ادراکات حسی گرفته میشه، اون یه بحث جدا. بالاخره ذاتاً و ماهیتاً نیاز به خارج نداره، صحبت در اینه. اما مفاهیم فلسفی که نشانگر اسرار و شمول وجود و به تبع عدم، یعنی در مفاهیم فلسفی بیشتر از بحث از اسرار و شمول وجود میشه، به تبع هم بحث عدم هم راجع به انواع عدم و انواع عدم اونجا هم بحث میشه. خب این مفاهیم فلسفی در مرحله اول از علم حضوری به دست میآیند و نیازی به حس ندارند. اینجا ما دقت بکنیم که یک بحثی که آیا مفاهیم فلسفی در آغاز از طریق علم حضوری به دست میاد یا در آغاز از طریق علم حضوری، یا بحث دقیقی در اینجا هست. مثل همین مفهوم علمیت را که در مرحله اول و نخست آیا بشر از طریق دیدن اشیاء خارجی پی به علمیت بود یا نه یک نوع تحلیل های حضوری شده از طریق ضرور و باطن و از طریق علم حضوری به دست آورد. خب ممکن ما معتقد باشیم که این مفاهیم فلسفی نوعا از طریق علم حضوری به دست بیاد، مثلا همین مفهوم علیت. مثلا وقتی که ما وجدانت میابیم مفهوم ترس را، یعنی وجود ترس را و وجود اراده را، محبت را، قوای دیگر را در وجود خودم، و میبینیم که وجود اینها وابسته به نفس ما هست، به نفس ما به اصطلاح متعلق بر اینها، مسیطر بر اینها که هر جا بخواد فرض کن که یکی از اینها به فعلیت میرسه. پس این اندام ها، افزار های درونی ما، همه اینها به اصطلاح وابسته به نفس هستند و نفس نسبت به اینها یک نحوه استقلال وجودی داره که اگر نفس نباشه این ها هیچ کدامشون نخواهند بود، و اگر نفس باشه به کمک این نفس میشه این ادراکات باطنی تحقق پیدا بکنه. اینجا یک نوع رابطه بین نفس و این ادراکات باطنی برای انسان حاصل میشه که این رابطه را رابطه علیت میگذاره. بعد میگه که مثلا یکی را علت نام میگذاره، یکی را معلول، یکی را مستقل، یکی را مختار، و بعد همین نوع روابط را در خارج اینا پیاده میکنه، میبینه که بین آتش و حرارت هم یک نوع رابطه وجود داره. اون وقت میگه این رابطه مثلا علیت هست، یکی مستقل، یکی مختار. پس اول با علم حضوری درک میکنه وجود علت را و معلول را، و بعد بر اساس رابطه که بینشون در نظر گرفته این مفاهیم را میکنه. یا اصلا بالاتر بگیم خود مفهوم وجود را اصلا خودش انسان درک میکنه با علم حضوری، و از درک خودش مفهوم وجود را میسازه، نه اینکه اول مثلا از آغاز بره از خارج مفهوم وجود را گرفته باشه. نه، مفهوم وجود را خودش را میابه که هست، خودش را که میابه که هست، همین یافتن همین که با علم حضوری مفهوم وجود را در اینجا میسازه. پس بنابراین این مفاهیم فلسفی نوعاً، بلکه کلا میتونیم بگیم در آغاز از طریق علم حضوری به دست آمده، اما مفاهیم فلسفی که نشانگر اسباب شمول حضور به سبب عدم میباشند در مرحله اول از علم حضوری به دست میآیند و نیازی به حس ندارند، زیرا وجود را تنها از راه علم حضوری میتوان شناخت. ولی در مراحل بعدی میتوان از علوم حضوری هم استفاده کرد و تفسیر کیفیت پیدایش اونها نیاز به مجالی وسیع‌تر دارد. و اما مفاهیم منطقی چنان که بارها گفته شد از بازنگری به سایر مفاهیم ذهنی به دست میآیند و مستقیما ارتباطی با حس ندارند، و تنها در موردی که معمول اول نیازمند به حس باشد میتوان گفت مفهوم منطقی هم به واسطه معمول اول ارتباطی با ادراک پیدا میکنه. ولی خب این نحوه ارتباطش هم فرق میکنه با اونطور که بعضی میگن. حالا این قسمت اولش چیزی نیست، در دست دوزه هم مطرح می کنیم. خب تا اینجا بحث ما راجع به اصالت حس و عقل در تصورات بود، که گفتیم که سه نظریه وجود داره، حسیون، عقلیون و نظریه ما هم که مرتبط شدیم که عقل هم یه نوع استقلالی در درد داره بدون اینکه نیازمند به حس باشه، و در اونجا یه که نیازمند هست فقط زمینه را فراهم می کنه. کل بحثی که داشتیم این در تصورات. و اما در تصدیقات حالا اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا را لازمه این که ما هر مبنای اونجا انتخاب کردیم در اینجا هم باید به ملازمه همون مبنا رو انتخاب کنیم یا نه؟ یعنی در اونجا اگر ما قائل به اصالت تصورا شدیم الزاماً باید در اینجا هم قائل به اصالت تصدیقات بشیم، یا در اونجا اگر ما قائل به اصالت تصدیقات اصالت عقل شدیم در تصورات الزاماً باید در اینجا هم قائل به اصالت به طور عقل بشیم یا نه؟ چجوریه؟ خلاصه این بحث رو مطرح بکنیم، منتها این بحث احتیاج داره به اینکه اول ما در ارتباط با خود تصویر و مفهوم تصویر، این تصویر چیه و انواع اون، یه مقدار راجع به این بحثی داشته باشیم تا بعد وارد به اصل مباحث بشیم. مقدمه تاکنون مسئله اعتقاد حس یا عقل در مورد تصور بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که همه تصورات ما برخواسته از حس نیست و مفاهیم کلی ادراک مستقل میدارد که به وسیله عقل مدرکه خاصی به نام عقل حاصل میشود، و بسیاری از مفاهیم کلی هیچ گونه نیازی به صورت حسی ندارد و تنها برخی از آنها نیازمند به ادراک حسی هستند، آن هم به عنوان شرط
و زمینه برای تحقق ادراک عملی که قبلا از این سوال مطرح شده که آیا خسارت حس یا عقل در تصدیقات تابع تصورات است، به طوری که هر کس در مقطع تصور قائل به احساس حس باشد ناچار در تصدیقات هم باید ملتزم به احساس حس شود، و هر کس در اون مسئله قائل به اصالت عقل باشد ناچار در مسئله تصدیقات هم باید قائل به اصالت عقل شود، یا چنین ملاحظه وجودی ندارد؟ و مثلا ممکن است کسی در تصور قائل به اصالت حس باشد ولی در تصدیقات قائل به اصالت عقل گردد. حالا بالاخره آیا اصل در تصدیقات حس است یا عقل هم اصالت داره که این بحثهای شما انجام میشه؟ پیش از پرداختن به پاسخ این سوالها باید توضیحاتی درباره تصدیقات بدهیم، هرچند جای بحث درباره بیشتر اونها در علم منطق است و از این جهت در اینجا خیلی به اختصار و به اندازه نیاز این بحث تمر نیاز این بحث تذکرات میدیم. خب حالا یه نکته را عرض میکنم، اجازه بدید چند دقیقه وقت یه نکته اول را عرض میکنم. این چیزی نیست، نکته اول اینه که ذهن ما درس میشه فقط برای علم و حصولی، ذهن ما تقریه ذهن ما فقط برای علوم و حصولی و ادراکات حصولی درس برای تحقق ادراکات حصولیه، و اما علم و حضوری در ذهن تحقق پیدا نمی کنه، چون ذهن به صورت صورت در میاد، وقتی تبدیل به صورت شد در سطح ذهن حاضر میشه، حاصل میشه. پس اون چه که ذره برای درک علم و حضوری هست خود ذهن نیست، چون معنای علم و حضوری بخیم در یافت خود واقعیت، اون واقعیت با ما متحد بشه، این اتحادش با ما، اون جنبه اتحادش با ما، ما اینجا بگیم منشأ میشه برای اینکه بگیم اینجا علم حضوریه. مثلا فرض کن که احساس ترس که میکنیم خود واقعیت ترس با وجود ما در وجود ما زمینه شده، به وجود ما زمینه شده و در نتیجه ما میلابیم ترس را. حالا این معناش این نیست که این ترس یک صورت در سطح ذهن ما منعکس بشه، نه، مرحله اول یافت خود واقعیت، منتها در ذهن ما این قدرت را داره که اون شبه که یافته است به صورت صورت درش میاره و بعد به صورت علم و حضوری درش میاره، در حافظه بگذاره و به بالاخره کارهای انجام بده. پس علم و حضوری در خود ذهن حضور پیدا نمی کنه و اون چه که در ذهن حاصل میشه همون علوم حضوری و صورتهای حضوری. حالا اونو بعد عرض کنیم در رسط سوم میاد چه تصدیر حالا بخشی از قضیه رو میتونه تشکیل کنه. ذهن دستگونه ای برای احراکات حضوری، یعنی حضوری چی بود؟ صورتهای جزئی و مفاهیم کلی، و نباید علوم حضوری یعنی آگاهی‌های بی‌واسطه از واقعیت ها، یعنی خود یافت خود واقعیت ها که بی‌واسطه ما درک بکنی واقعیت می کنی، این علوم حضوری نباید به ذهن نسبت داد، ولی قوای ذهنی می توانند در شکل صورتهای جزئی و مفاهیم کلی از اونها عکس برداری کنند و تصور به دست بیاورند. و چون در یافته‌های حضوری غالبا همراه با انعکاسات ذهنی، چون علم حضوری نوعا با انعکاسات ذهنی هم همراهه، لذا بسیاری از اوقات با هم مشتبه میشن و تمیز بین اونها نیازمند به دقت. مثلا هنگامی که ما احساس ترس میکنیم این حالت روانی را با علم حضوری میابیم، چون خود واقعیت ترس را یافته‌ایم بدون واسطه و وجود آن توأم با آگاهی است، یعنی ما آگاهیم از وجود ترس. اگر آگاه نباشیم که خب حالا این مسئله جداییم جایا هر چیزی که به صورت یافتیم حالا ما آگاه خواهیم بود، طبعا یه رو آگاهی خواهیم داشت، بدون آگاهی نیست. خب شما صفحه ذهن غیر از صفحه عقل بله خود یافت واقعیت، اما شما احساس ترس میکنید، این احساس ترس در به احساس ذهن شما پیدا شده، نفس ما، نفس ما درس میکنه، روح ما درس میکنه، تمام اینا برمیگرده به روح، عقل و ذهن اینا همه از مراتب نفس و مراتب روح هم. حالا در بحث ماهیت اینا ها که وجودشون چجور وجودی هست اون یه بحث جدایی، ولی کلا ما اینجوری میدونید که اون صورتهایی اونی که ما احساس میکنیم خیلی از صورت ترسی که در ذهن ما پیدا میشه. الان ما وقتی موجود بحث از راه رسیدیم احساس ترس در ما پیدا میشه، الان این ترس در وجود ما هست و ما درس میکنیم اینجا، پس از آن ممکن از ما از این احساس خودمون یه صورتی را در ذهن بسازیم، خود وقت تبدیل به یک حضوری میشه و در ذهن پیدا میشه، و الا خب اونی که درس میکنه خود نفسه، اصلا تمام اینها به نفس برمیگرده، حتی ذهن هم اگر بخواد درکی داشته باشه صورت منعکس بشه باید ارتباط با نفس پیدا بکنه، بلا بدون نفس نمیشه. بله مثلا هنگامی که ما احساس ترس میکنیم این حالت روانی رو با حالت حضوری میابیم و وجود حال توهم با آگاهی، ولی انعکاس ذهنی آن یعنی وقتی که صورت یه حضور در ذهن منعکس شد چیز دیگری است که در شکل تصور جزئی یا به صورت مفهوم کلی ظاهر میگردد. پس اینو با توجه داشته باشید اون چه که در ذهن منعکس میشه همه به صورت علم و حضوریه.
علم و حضوری.